أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله که عزاداری ها از همگی قبول باشه و این مجالس و عزای بی بی فاطمه زهرا از همه محبین مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و اجر اخروی اون برای همگی محفوظ و خداوند به برکت این مجالس لطف و مرحمتی بر همه ما عنایت کند و بقیه دوران غیبت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بر ما ببخشاید و به برکت نام این بیبی پهلو شکسته امسال رو سال ظهور و فرج فرزند برومندشان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب به حمد الله نشست های فاخر و بسیار پویا و خوبی در پژوهشگاه خاتم النبیین برگزار شده. این نه اولین نشسته و نه آخرین نشست انشاءالله و به حمدالله گروه های علمی بسیار خوب توانمندی واقعا تشکر میکنیم از ریاست پژوهشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عماد که نظارت دارن با تمام مشغله. بارها دیدم که خود ایشون حضور دارن و تمام اون نشست رو با دقت نگاه میکنن، گاهی راهنمایی های به جا. انشاءالله این نشست ها ادامه داشته باشه. واقعا بحث های کلامی و فرق ادیانی الان در جامعه بسیار مورد مراجعه واقع شده. من خیلی وقت رو نگیرم. خب کرسی نظریه پردازی و گفتگو هست. گاهی کرسی هایی که اینجا برگزار شده ارائه دهنده داشته، نقاد داشته، گاهی نظریه پردازی بوده، گاهی فقط انتقادی و در جلسه بعد نقد و کرسی های مختلفی که برای گروه های پژوهشی مختلف برگزار شده. این جلسه رو اختصاص دادن به کارگروه یا گروه تصوف که خب چندین نشست هم این گروه داشتن، کارهای تحقیقی که داشتن، بعضی از نشست ها پیاده سازی شده، مقالات خوبی شده. بحثی رو که من حالا خیلی وقت رو نگیرم، یکی از مهمترین مباحث بشری بحث توحید بوده همیشه در طول تاریخ. اصلا انبیا اومدن که توحید رو به مردم یاد بدن، مردم رو موحد کنن، از شرک دور کنن و شعار همه انبیا هم توحید بوده و توحید رو به مردم آموزش دادن. خب یک وقت دشمنان ظاهری داشتن مثل فرعون ها که راحت شناخته می شدن، یک وقت نه، کسانی بودند که از درون دین، به اسم دین، به نام دین، دین رو نابود کردند، مثل سامری ها که جالبه عین شرک رو به اسم عین توحید به موحدین و اون قوم ارائه دادن و اونا میپرستیدن. اونها مشرک نمیخواستن بشن، چون وقتی گوساله درست شد تعبیر آیه قرآن اینه که سامری گفت هاذا الهکم و اله موسی، همون خدای موسی رو بپرستید، اصلا موحد باد باشید. ولی جالبه وقتی با لباس دین باشه این شرک، یعنی بدترین نوع شرک، مجسمه ای رو به الوهیت گرفتن تبدیل میشه به توحید. این خطر بزرگی میشه که همیشه هم باز توی ادیان گذشته و ادیان مختلف این بحث ها بوده. یکی از مباحث مهم و پرچالش و پرگفتگوه. حالا ما تو بحث خودمون که بحث تصوف هست، میدونیم که باز تو تصوف یکی از مباحثی رو که بسیار در موردش گفتگو میکنن و به سرقت میبرن و تأویل و توجیه و تفسیر میکنن، همین بحث وحدت وجود یا همین در واقع بحث توحید رو به جاهایی میکشونن که خودشون بخوان ازش تفسیر ارائه بدن. خب این بحث خیلی هم تو طول تاریخ اسلام پرگفتگو بوده، بین مکاتب مختلف، هم بین متکلمین، هم بین عرفا، هم بین فلاسفه، هم بین صوفیه، هم بین پیروان بالاخره مکتب وحیانی یا بگیم ثقلین. هر کسی هم، چون همه هم در واقع حرفشون اینه که ما مسلمانیم، پس ادلهشون رو میخوان از ثقلین ارائه بدن. تو فاز اول تو این جلسه خدمت یکی از بزرگواران جناب آقای دکتر اسد محسن هندی هستیم. خب ایشون دکتراشون دکترای فلسفه هستن، پایان نامشون همین موضوع بوده. اول یه نفر اینها رو تقریر کنه، چون بعض وقتا به بحث که گذاشته میشه میبینید اون صوفی فرقعی کم سواد هم جالبه، وقتی بهش میگید این حرف تو توحید اهل بیت نیست، میگه شما نفهمیدید وحدت وجودی که من میگم مثلا 10 مدل 12 مدل، حالا از من یادم از 3 مدل تقریر مطرح بود تا 16 مدل تقریر، یا به قول آقای دکتر هندی تا 19 مدل تقریر هم ایشون احسا کردن. خب تا که حرف میزنی میگه تو نفهمیدی من کدومشو دارم میگم. خب اول باید این، حالا چه قبول داریم چه نداریم بحثی نیست، یک نظریه پرداز خبره، اول تقریر کنیم انواعش چی داره میگه، بعد اگر انتقادی داریم به کدومش نقد داریم، بعد آیا اینا، حالا دیگه جلسات متعددی میطلبه، جالبه بین خود صوفیه دعوایی هست تو فهم این معنا، بین خود فلاسفه چطور، بین خود متکلمین چطور، آیا دعوایی هست یا همه یک فهم رو کردن، یا نه بین اونها هم نقدهای درونی هست، مثلا فرض کن فلاسفه نقدهای به توحید هم دارن، آیا خود عرفا چطور نقدهایی دارن، یا همه عرفا، مثلا میخوایم بگیم عرفا اینو میگن همشون اینو میگن، یا نه بعضشون، اگه میگیم صوفیه این رو میگن حرف همه صوفیه است یا بعضشون، یا نه این تقریرها اینا همش ادعاست و اینا همش، من هیچ کدوم نمیخوام بگم درست یا غلط، چون تو یک جلسه که این جلسه هست انشاءالله تقریرها رو میشنویم، تو جلسه بعدی یا جلسات بعد که اگر بالاخره بزرگواری کنن دوستان و جناب حجت الاسلام و المسلمین جای عماد حمایت کنن ادامه پیدا بکنه، دیگه حالا بعد نقدها گفته بشه، گاهی حتی نظریه پرداز و ناقد بیاد وسط. فعلا تو بحث، یعنی موضوع درنگی در تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود هست. عذرخواهی میکنم وقتهای دکتر هندی رو گرفتیم، دعوت میکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. من دیگه اینجا سکوت بکنم تا انشالله استفاده میکنیم از بیانات و نظریات. باز عرض کنم جناب آقای دکتر سید محسن هندی دکتراشون دکترای فلسفه است، پایان نامه تو همین موضوع دارن، متخصصی فن هستن و نظرات و ارائه خود ایشونه. اگر علمی، درست دقیق که همین جورم هست خوشحال میشید، امتیازش مال ایشونه. اگر اشتباه ضعف داره پاسخگو بنده نیستم، این مرکزم نیست، خود ایشون یه آدم متخصصی که میتونن دفاع کنن از نظریاتشون. انشاءالله اون دفاع ها میره تو جلسات بعدی. در خدمتون هستم آقای دکتر، ببخشید.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همون جوری که به درستی فرمودن جناب استاد، احیانا در مقام نقد کسانی که منتقد وحدت وجودن گفته میشه که شما که ناقد هستید کدوم یکی از تقریرها رو نقد میکنید؟ برخی از تقریرهای وحدت وجود مورد انتقاد خود مایی که قائل به وحدت وجود هستیم هم هست، یعنی ما هم اون تقریرها رو نمیپذیریم و نمیپسندیم و شاید برای شما که منتقد هستید یک سوء تفاهمی شده و یک چیزی رو دارید نقد میکنید که خب مورد رضا و امضای ما هم نیست و ما هم نمیپذیریم. لذا مشخص کنید شما که میگید ما قبول نداریم این وحدت وجود را، به کدوم تبیین، به کدوم تقریر، به کدوم توضیح و مانند آن. یک جلسه مناظره‌ای بود که نمیدونم حالا دفتر آقای رشاد بود، پژوهشگاه بود، برگزار کرده بود، مؤسسه ایشون بود یا پژوهشگاه بود، کجا بود، که اتفاقا خود جناب استاد آقای سبحانی هم، آقای محمد تقی سبحانی هم، ایشان هم دبیر علمی بودن، آیت الله سیدان دام از الله ایشون منتقد بودن گویا یا اراده دهنده بودن، راجع به رابطه عقل و دین و فلسفه و اینها بود اگر اشتباه نکنم. آقای فیاضی و آقای پارسانی هم خب مثلا ناقد بودن. آقای فیاضی، استاد فیاضی، ایشان هم اونجا همینو به آقای سیدان گفتن که آقا شما که میگی من وحدت وجود را قبول ندارم، کدوم تقریر رو میگی؟ برخی از تقریرها رو خود شما ما جا قبول دارید، برخی از تقریرهای وحدت وجود خود شما هم قبول دارید. فلذا به نظر میرسه که، ببخشید من یه مقداری مریض احوالم، عذرخواهم دیگه، سرفه های ریز و اینا، شایسته است که خب این روشن بشه و معلوم بشه چند تقریر وجود داره. خود جناب باز استاد فیاضی در اون اثر 4 جلدیشون بررسی ها همچی چیزی اگه اشتباه نکنن و اون مناظره‌ای که با جناب استاد عشاقی داشتن، خود ایشون خب یه 16 تقریر ارائه دادن، اونجا 15 تا، اینجا 16 تا. یه جلسه هم من شاید 5 6 سال پیش بود، قبل کرونا اینا بود، خدمتشون بودم، فرمودن من تا 20 تا رسوندم این تقریرها رو، تا 20 تا، 20 و چند تا و اینها. حالا بنده 19 تا رو عرض میکنم، البته سعی میکنم برخیشو با سرعت عبور بکنم که وقت هم انشالله کم نیاریم. خب اگر اجازه بدید دیگه من وارد خود تقریرها بشم. البته عرض کردم از این کتاب بهره فراوان بردم، اون تا خب قهرن یه تنقیحی شده، یه کم و زیادی شده که اونم حالا هر کی به اون کتاب مراجعه کنه احتمالاً مشخص میشه. خب تقریر اول، تقریر اول خود ایشون عنوان گذاشتن وحدت مفهوم. این خودش یه تقریر وحدت وجوده یا یکی از تبیین‌های تشکیکه، تشکیک وجود که مثلا منسوب به پهلویونه. باز خود استاد معتقدن که استاد فیاضی که آقای علامه طباطبایی هم در بدایه همین تقریر رو ارائه میدن. وحدت مفهوم یعنی چی؟ اینجا هم ما وحدت در کثرت داریم، ولی وحدت راجع به مفهوم، کثرت راجع به مصداق. یعنی مصادیق متعددن، خداوند یک وجود، ماسوا وجودهای دیگر، کثرت حقیقی است کاملا و مثلا غیر همان وجود حق و وجود ماسوا، لکن در مفهوم وجود و موجود مشترکن، یعنی حقیقتا خدا موجوده و حقیقتا هم ماسوا موجودن، اشتراک معنوی مثلا وجود از همین اثبات میشه که خب در وجود یکن، وحدت وجود. الان یه تقریر از وحدت وجوده، وحدت مفهوم با کثرت مصداق، شاید مثلا ظواهر، البته نه کنه، ظواهر کلمات مشائین هم همین باشه، بو علی و امثال ذالک همین باشه. خب اگر این یه تغییر از وحدت وجود، خب بسیار خوب. تغییر دوم، ایشون نامگذاری کردن وحدت وجود کامل. یعنی چی؟ یعنی بگیم ما سوای حق اینها مرکب از وجود و عدمن. باز یعنی چی؟ یعنی الان این موجوده، یعنی کمالاتی رو فل جمله دارد این، و بیشمار کمالات را ندارد، فاقده، در حالی که خداوند سبحان اینگونه نیست، فاقد کمال نیست، نقصی ندارد، او مرکب از وجود و عدم نیست. ولی اینها چی هن؟ مرکب از وجود. یک شعری هست از مرحوم نراقی، رضوان ملا احمد نراقی، که نیستی چه بود همه نقصان تو، عجز و جهل و حاجت و خذلان تو. حالا من مقداری تخطی کردم. گر مرا بودی بود از بود توست، ور وجودی رشحه ای از جود توست، آنچه هست از توست ای عین الحیات، خواه فعل و خواه وصف و خواه ذات. این مثلا بگیم نهایتا همین رو میخواد بگه. یعنی خلاصه به همین معنا، واقعا خدا یک موجود، ما سوا موجود دیگر، لکن اینها عدمشون اینقدر زیاده به تعبیر خیلی ساده که انه نیستن، که انه معدومن، در حکم عدمن، تنزیلن معدومن، ولی واقعا نه موجودن. خب این تقریر دوم یا تفسیر دوم. تفسیر سوم، این عنوان گذاری شده خوبم است، وحدت اسم وجود. اسم وجود یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا تنها موجودی که شایستگی و استحقاق نام وجود رو داره خداست ولا غیر. فقط اوست که شأنیت داره او رو وجود بنامیم، ما سوا چنین لیاقتی رو ندارن. مثلا فرض بفرمایید ملا عبدالله زنوزی که شاگرد ملا علی نوریست در حکمت و امثال ذالک، در لمعات الهیه تعبیرشون اینه، من میخوانم از رو: وجودات امکانیه حقائق تعلقیه اند و حیثیت ارتباطیه اند، نسبت آنها به مفیز خود، نسبت ضعف به شدت و نسبت نقص به کمال و نسبت فقر به غناست. پس نسبت حقایق امکانیه و وجودات تعلقیه به حقیقت وجود صرف نسبت نیستی به هستی است، به این معنا که هرگاه او وجود است پس اینها در جنب او به منزله عدمند. اینم عرض محضرتون، اون شعری که شعر مشهور سعدی که داره: همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی بران. همینه، همین تقریر از وحدت وجود. بسیار خوب، این شد تقریر مثلا سوم یا چهارم. تقریر چهارم، بله دیگه فکر کنم سوم شد، چهارم. این عنوانش اینه: وحدت وجود کثرت موجود. حالا وحدت وجود کثرت موجود، این چیه؟ تقریرش چیه؟ این رو منسوب به ذوق و تعلق جناب دوانی، ایشون این رو مطرح میکنه. اتفاقا مرحوم آخوند ملا صدرا هم خیلی نسبت به این تقریر آلرژی داره، یعنی جا به جا تو اسفار و دیگر آثار ظاهرا اول خودش به این تقریر قائل بوده، بعد از این نظر برگشته و جا به جا حمله میکنه. هر وقت اینو نقل میکنه حمله میکنه که این مثلا درست نیست، دقیق نیست. حالا عرض میکنم این منسوب به ذوق و تعالی، اگر باز دوستان بدایه رو خونده باشن، نهایه رو خونده باشن، ایشون هم تقریر میکنه این تبیین رو، مرحوم علامه، و بعد نقد میکنه. و اون تبیینش تقریبا اینه که آقا ما سوا وجود نیستن، موجودن، و مثلا در اونها ماهیت اصیله. فرض بفرمایید خب وقت سوال میشه آقا موجود مگه مشتق نیست؟ چرا؟ موجود یعنی ذاتی که متصف به وجوده. خب این چجور مشتقیه که وجود نداره؟ خب موجوده وجود داره دیگه، متصف به وجوده، این چجور میشه؟ میگن نه، این یه سنخ مشتق خاصه، مثل فرض فرمایید لابن و تامر. لابن یعنی شیر فروش، در هویت شیر فروش شیر وصف او نیست، او چون یک نسبتی، مثل این که میگن فلانی تهرانیه، تهرانی یعنی تهران جزو هویتشه، یه نسبتی با شهر تهران داره، میشه تهرانی، منسوب به تهران. این مشتقم روحش به همین معنا برمیگرده، یعنی وقتی میگیم موجوده، مثل لابن، مثل تامر، منسوب به شیره، چون شیر فروشه، شیر میفروشه، ارتباط داره دیگه، ارتباط وثیق داره با شیر. این که انه مثلا شیر در هویتش آمده، ولی این شیر نیست، بنده خدا این انسانه، تامرم به شرح ایزن. اینجا هم همینه، وقتی میگیم موجوده یعنی نسبت با هستی داره، خودش هستی نداره، مثلا ماهیت درش اصیله. این تعبیر ذوق و تعلق که میگن همینه، این تبیین از وحدت وجود که حالا اینا مرحوم شیخ محمد تقی آملی در اون دررالفوادش تعلیقایی که به شعر منظومه داره اینجور تبیین میفرمان، تبیین خیلی خوبی هم هست، خیلی خلاصه و جمع جور. خودشون تو رسائل المختاره خود دوانی مفصل تقریب کرده، تقریب کرده، هذا مذهب منسوب الى ذوق التعلق و یعبرون عن به توحید خاص الخاص، خیلی خیلی خاصه، و هو الذی ارتضاه جمع غفیر من المحققین کالمحقق الدوانی و المحقق الداماد و چی؟ بله، مال الیه صدر المتعلهین، اگه من درست نوشته باشم، فی برهت من الزمان، یه دوره ایشون هم اتحاد داشته به این. و حاصل هذا القول ان الوجود واحد حقیقی لا کثرت فیها اصلا، لا به حسب الانواع و لا به حسب الافراد و لا به حسب المراتب، و الموجود متعدد و هو الماهیه و موجودیت الکل بانتصابه الی الوجود ما سوا. بله، ماهیات متعددن ولی در وجود تعدد نیست، در وجود تعدد، وجود واحد محضه، که اینم یه تقریب. اما تقریب پنج نمال وقتم به من، اگر یه حالا حضرت عالی اگر بله تذکری بدید که من سرعت گاهی لازم باشه بگیرم، ولی انشاءالله زود جمعش میکنیم. اما تقریر پنجم اینه، بله ببخشید، خیلی متشکرم. این تقریر عنوانش اینه: وحدت وجود عینی، کثرت وجود علمی. این یعنی چی؟ خیلی بخوام خلاصه عرض بکنم، این گونه باید بگم که آقا از جهت وجود باز یک وجود بیش نیست، اما منی که مواجه میشم با این هستی، خب از جهت ذهنی، علمی، فهمی او ما شئت فسمه، اینجا کسلت شکل میگیره، یعنی یک هستیست، من در مواجهه با او چیه؟ تکسرات و تعینات متفنن و مختلفی به ذهن من، عرض کنم که در ذهن من ظاهر میشه، از جهت علمی تکسره، با اینکه یک وجوده، یک وجود واحده، من در مواجهه با او اینجا، در اینجاست کسلت رخ میده. مثل بحثی که راجب وجود و ماهیت دارن، یکی از تقریرهای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همینه دیگه، میگن وجود که واحده، خب ماهیات پس چی میشن؟ میگن ماهیات ظهورات علمی وجود در ذهنه، در واقع یک وجود واحده، ولی من که با این وجود مواجه میشم، خب این همه کسرات میبینم در ذهن من، اینا تجلی میکنه، ظاهر میشه، هویدا میشه و مانند آن، یه همچین تبیینی. خب اینو تو ایقاظ و نائمین تقریبا اون چه مرز کردم، اونجا مرحوم آخوند ملا صدرا داره که فتوحید للوجود والکثر و تمیز للعلم اذ قد تفهم من نحو واحد من الوجود معان کثیره و مفهوماتون چی؟ عدیده. یک وجود واحد مفهومات متعدد ازش چیه؟ در مواجهه با او در ذهن ظاهر میشه، ولی وجود واحده، وجود کسلت پیدا نمی کن. این تقریر پنجم. اما ششم، حالا این از اون طرفه، یه ذره فرق داره. وحدت وجود علمی و کثرت وجود عینی برعکس او. در مقام علم، چون یه معضلی بوده در مقدمتا عرض بکنم، در بحث علم الهی میگن علم حقیقت ذات الاضافه است، خداوند از ازل به ما سوای خودش عالم بوده. خب طرف اضافه از ازل بوده یا نبوده؟ خداوند از ازل میداند این جلسه بناس در فلان تاریخ برگزار بشه. خب خود این جلسه بوده یا نبوده، و اگر نبوده چجوری خدا به عدم علم داره؟ بحثی است که در جای خودش در کلام و فلسفه اینا خب از ابیسات و مطرح و انظار متعددی هم در ارتباط با حلش وجود داره. این آقایونی که این نظر گفتن گویا خواستن مشکل و معضل رو حل بکنن. اینو در رسائل فلسفیش ملا صدر گزارش میکنه، مراجعه میکنی خواجه این رساله‌ای داره در علم یا شرح العلم هم نیست، اونجا اینو وارد شده و سعی کرده تحلیل بکنه، و اون احصائی صاحب قوال لعالی ایشون هم داره که حتی یه بحثی رو برخی یادم یکی از اساتید مطرح میکرد، استاد حب الله بود به نظرم، ایشون میفرمودن که جا داره که تحقیق بشه تأثیرات ملا صدر از احصائی صاحب همون قوال لعالی، یه بحث دیگریست. خب این نظر همینه، میگه آقا اشیا این کسرات در مقام علم واحدن، در مقام علم حقیق وجود علمی دارن، اونجا وحدت دارن. خب کسرت به کجا برمیگره؟ کسرت به این وجودات دیگه. خب بله در خارج اینا کسرت دارن. حتی خواجه به نظرم اونجوری که حالا ملا صدر نقل میکنه تصریح میکنه، میگه نمیشه که خدا از ازل به اینا علم حضوری داشته باشه، چون اگه از ازل بخواد به ما سوای خودش که میخواد خلق کنه علم حضوری داشته باشه، خدا میشه محل کسرات. این خب مشکل داره، همون محصولات حدوث و اینا همه در خدا لازم میاد، در خداوند سبحان، در ذات حق. پس چیه؟ یه نحوه مثلا بفرمایید وجود ذلی به عین وجود حق اینا چیه؟ موجودن. اونجا ولی وحدته، در وجود علمیشون واحدن، اینا یکیان، کسرتی نیست. در وجود عینیشون بله، عرض کنم که کسرت هست، میشه کسرت عینی، وحدت علمی. بسیار خوب، این ششم، هفتم. ببینید خداوند سبحان ازلا به ماسوای خودش علم داره یا نداره؟ خب این ماسوا که خدا از ازل به اینها علم داره، اونا معدوم بودن دیگه، به شیء معدوم خداوند چجوری علم داره؟ نبوده. الان به این جلسه خدا ازلا عالم بوده املا؟ عالم بوده. اون جلسه که معدوم بوده در ازل که، خدا چگونه علم داره؟ میگن ها اشیایی که خداوند خلق میکند در زمان، مثلا اینها یک وجود علمی در سوق ذات حق دارن که اون وجود واحده. دقیق فرمودید، کسرت هم خارجی. خب این تو مجموعه رسائل فلسفیش ملا صدر تبیین میکنه، صفحه 450-458. خب تقریر بعدی، وحدت وجود مستقل و کثرت روابط یا وجودای رابط. این در کلمات برخی بزرگان مثل مرحوم آقای مصباح هست در همون آموزش فلسفه و مانندان، ایشون اونجا اینو فرمودن که آقا بالاخره حتی اون نظر اول هم از برخی کلمات ایشون وحدت مفهوم قابل استیاد هست، مرحوم آقای مصباح، که آقا همه مخلوقات با مراتبشون، همه از مجردات شما بگیری تا مادیات، اینها همه رابطن، همشون رابطن، در این شریکن، یعنی حیث وجودشون وجود رابطه. خداوند وجود مستقله، پس تنها وجود مستقل اوست ولا غیر، بقیه میشن رابط. کثرت روابط وحدت وجود مستقل. عباراتشون من یادداشت کردم، چون همه موجودات معلول بیواسطه یا با واسطه خدای متعال هستن، نتیجه گرفته می شود که عالم هستی یک وجود مستقل مطلق و وجودهای رابط و نامستقل چیه؟ به بیشماری تشکیل یافته است که اون مستقل میشه خداوند سبحان، بقیه هم که میشن مخلوق. خب تقریر بعدی این تقریره که من اشاره میکنم، برخی محققان اینو فرمودن که آقا ذات حق موضوع هیچ مسئله‌ای در عرفان و فلسفه نیست، غیب ذات، بلکه معبود احدی هم نیست، چون عبادت فرع بر معرفت، اونجا انقا شکار کس نشود دام بازچین، شیم اونجا راه نداره. غیب ذات شما اصلا تا دارن تعبیرشون تصریح میکنن که اون مقامی که تباین محض داره با ماسوای خودش، هیچ سنخیت با ماسوا نداره، تصریح میکنن این بزرگان. خب پس وحدت و کثرت کجا ترسیم میشه؟ حتی او فوق وحدت و کثرته، حتی اون مقام ذات، حتی نه واحد نه کثیر به یک معنا، چون وحدت و کثرت خودش تعینه. خب او یک فیض دارد، یک فیض منبسط به تعبیر خودشون، که حالا تجلی فیض اقدس بحثای مبسوطی که در عرفانه، یک فیض واحده که حتی الواحد هم اونا اینگونه توجیه میکنن که از اون صدر تا این ذیل یک فیض همش، که بقیه کسراتشن در دامن اون فیضن. اگر گفته می شود در لسان اعاظم عرفا وحدت وجود یا عینیت اون وجود با ماسوا، این ناظر به وجود منبسط نه ذات. ذات عینیت نداره با اشیا، او فوق این بحث هاست، اصلا به ذهن نمیاد که شما بگی عین یا غیره. تمام بحث سر فیض منبسطه، تجلی واحدیت مثلا و مانند اون. بله اون فیض منبسط یک وجود واحد بیکرانه، کسرات هم به عین او چیه؟ موجودن. او وجود لا به شرط به تعبیر خودشون، لا به شرط قسمی، تقسیم بندی دارن، لا به شرط مقسمی قسمی، اون وجود قسمی لا به شرط قسمی که عین کسراته، با همه اینا اتحاد داره، لکن باز خودش ورای این هاست، در عین اینکه عین این هاست چون بی‌نهایت ورای اینا هم هست. ذات اصلا فراچنگ کسی نمیاد که بخواد راجع به او حرف بزنه. لذا اونجا فراوان بزرگان عرفان گفتن که اصلا اونجا خودتون خسته نکنید، بخواد اون ذات رو بیابید، بششید، شهود کنید، اصلا فرای ورای این بحث هست ذات، غیب ذات یا به تعبیر دیگه اسامی که داره. خب اینم یه تقریر از وحدت وجود. تقریر نهم وحدت شهوده. یعنی چی؟ یعنی عارف در یک حالی قرار میگیره در همون سیر و سلوک عرفانی و ریاضت هایی که تحمل میکنه که تمام وجهه قلبش در یک حال خاصی که خودش هم درک میکنه چون تجربهش کرده، فقط یک وجود میبیند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه نیست لزومن، نه نبیند. برخی از بزرگان معاصر این رو تعبیر کردن به وحدت حکمی وجود، تعبیرشون اینه، یعنی حکمن گویا غیر از اوی نیست. یعنی وقتی که میگن خورشید طلوع میکنه، این ستارگان دیده نمیشن، نه نیستن، همشون هستن تو موطن خودشون، دیده نمیشن. اون خورشید حقیقت برای عارف، اون تجلی مثلا اتم ذات حق وقتی ظهور میکنه، این عارف تمام وجهه قلبش متوجه اوست، دیگه از ماسوای خودش کاملا غافل و زاهله. این میشه وحدت، یکی از تقریرهای وحدت وجود با عنوان وحدت شهود. اینم یه تقریر. خب داره آقا علی زنوزی رضوان الله علیه ایشون داره که اذا قال العارف لیس فی الوجود الا هو اذ لیس فی الدار غیرش غیرش غیره دیار یا او لیس فی جبتی سوى الله، این اینه فقط اخبر عن حاله فی سیره چی ان بله نظام الوجودات و الموجودات به ماهی وجودات و موجودات، بله که بالا خارجتن ان مرآت قلبه، حالا اگه من درست نوشته باشم ولی همینه. یعنی میخواد بگه آقا جایی میرسه در سیر و سلوکش دیگه اصلا اینا رو نمیبینه و در مرآت قلبش فقط اون حقیقت تجلی میکنه. خب یه تعبیری هم مرحوم علامه مجلسی اول داره، اونم تقریبا همینه، حالا نمیخواد دیگه، نیازی نداره، که داره نقل میکنه برخی از تقریرهای وحدت وجود رو، همین رو میگه دیگه. کتاب رد مذهب و حکما، حالا دوستان خواستن مراجعه بکنن صفحه 75 فکر میکنم. خب اینم یه تقریر. من اشکالتون نفهمیدم. بله
فعلا در حال بیان تقریرها و تبیین تقریر، اگر اون تقریر رو متوجه نشید
اگه تقریر اشکال داره بفرمایید، اگه بد گفتم بفرمایید، من نقد ندارم، الان اصلا نقد نکرد.
البته حالا که اومد بعضی هم دارن تو فضای مجازی سوال میکنن که فایده بیانش چیه، آی دکتر تایید میکنید اینها رو، نقد میکنید؟ منم جرس کنم مجددا، حالا خدای دکترم جواب میدن. خب مرحله اول بیانه، مرحله دوم خب قاعدتاً اگر به هر کدومش یا همش یا هیچ کدومش نقدهایی دارن، ایشون اون فاز دوم کاره. تو جنبندی حالا اینجا قطعا اشاره خواهند کرد که شبهه، چون بعضی دارن میگن آجا شبهه شده برای بعضی از ماها و این شبهه رو در بیاره.
برمیگردم الان من به همین دوباره برمیگردم.
بسیار ببخشید،
باید حوصله کنید، یه مقدارم بحثم شاید خستگی آور باشه ولی چاره ای نیست. خب دهم، وحدت حقیقت وجود و کثرت رقیقت. یعنی چی؟ این طبیعی نیست که خب شاید مثلا بتونیم بگیم مرحوم ملا صدرا تقریبا همین رو داره که وجود یک واحد شخصی است، یک وجود بیش نیست، حقیقتن حقیقت یک وجود بیش نیست، بقیه رقائق اون وجودن. بهترین مثالی که احیانا البته خودشون هم میگن خاک بر فرق من و تمثیل من، حقیقت فوق این حرف هاست، ولی شاید بهترین مثال یا یکی از بهترین مثال ها مثال نفس و شؤونش باشه که نفس یه حقیقت بسیط از نظر آقایون و کثرت نداره، ولی خب شما میبینید این همه قوا داره نفس، عقل و چه و وهم و نمیدونم شهوت و غضب و چه و چه و چه. خب الان به کثرت چجوری میشه؟ میگن ها این کثرت به عین وحدت موجود رقیقه و تنزل و تجلی و شأن همون واحده، نه یه چیز جدا. حالا مثالی که برخی میزنم، من وقتی یه گل رو تو ذهنم تصور میکنم، این گل تمام حقیقت منه؟ نه، اصلا و ابدا نفس من یه حقیقت خیلی عظیمه. این گل غیر منه؟ و بازم نه، به وجهی عین منه، به وجهی هم غیر منه، از اون جهت که محدوده، از اون جهت که حد داره، از اون جهت که متعینه، اون حدش خب این مبرر غیریته، از اون جهت که خب بله وجودی ورای وجود من نداره، اون مبین عینیتش با من، یعنی از این جهت عین من، یک وجود، دو وجود نیست حقیقتا، یک وجوده که این رقیقه یا تنزله یا ترشح یا تشعن همون وجود واحده، که یک وجود همون تعبیری که راجع به ذات و صفات خدا هست چگونه است. شما میگید یک ذاته، خب ولی عالم قادر رازق خالق یه رازه ذات، میگن ها ذات واحده، ولی چی؟ این معانی مختلف به عین همون ذات واحد حقیقتا موجوده و اینا از شؤون همون ذات واحد. خب تقریر 11 وحدت حقیقت وجود و کثرت مجازی ماسوا. تو قبلی کثرت حقیقی بود، وحدت هم حقیقی بود، این شؤون نفس واقعی هم دیگه، شوخی که نداریم که حقیقتا موجودن ولی به عین اون واحد. اینجا کثرت مجازیه، وحدت حقیقیه. یعنی چی؟ خیلی باز خلاصه عرض بکنم، تو بحث حقیقت و مجاز این هست دیگه، شما اجازه مثلا یک ظرفی رو قرار میدید بعد زیرش هم مثلا شعله گاز روشن میکنید و این شعله ور میشه، کم 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 داغ میشه، بعد شما میگید این دیگ یا این ظرف گرم شد، اتصاف گرما به اون آبی که در مثلا دیگ وجود داره یا سماور وجود داره یا هر چیز دیگری، میگی واقعا گرم شد. بله اینجا واقعا گرم شد، اما یه واسطه در ثبوت اینجا هست، به ذات گرم نشد، یه آتشی بود، اون اولا و به ذات خودش داغ بود، ثانیا و به تبع اینو گرم کرد. بعد میگی این گرمه واقعا، ولی گرمه اینجا اسناد حقیقی است، مجازی نیست، حقیقتا گرمه ولی واسطه در ثبوت داره. اما گاهی میگن واسطه در عروض، میگن مجاز با غلط فرق داره، مجاز مجاز اسناد اسناد واقعا، یعنی شما اسنادی که میگی غلط نیست، درسته ولی مجازیه. اگر یه ناودونی باشه درش هیچ آبی جریان نداشته باشه، شما بگی ناودون جاری است، جر المیزاب، میان اون حرف باطله، خب چرا جر المیزاب، چیز آبی جاری نیست اینجا. اما اگه باران بیاد و در اون میزاب آب جاری بشه، بعد بگی جرال میزا، میگن ها این مجازه. خب این چرا مجاز اینجا مبررش چیه، مصححش چیه؟ میگن اولا و به ذات اون آب جاریست، ثانیا و بالعرض، نه به تبع یا بالمجاز، اون میزاب جاریست. حالا اینجا هم همینه، شما میگی این درخت موجوده، این غلط نیست ولی حقیقت هم نیست، درخت موجود است مجازن، یعنی به حیثیت تقییدیه وجود حق موجوده. اگر حق نبود او اولا و به ذات موجوده، این ثانیاً و بالعرض موجوده که میشه تقریبا نمود اون بود. بود حقیقی چیه؟ این نداره، درخت که موجوده. برخلاف اون چه مثلا متکلم میگه، میگه نه به حیث تعلیلی این موجوده، یعنی خدا ایجادش کرده حقیقتاً، بعد از ایجاد این حقیقتاً موجود شد. اون میگه نه، حقیقتاً اوست که موجود است ازلاً و ابداً، این ثانیاً و بالعرض موجوده با تبیینی که اشاره کردم. کسی هم خواست اینو ببینه مفصل ترش رو، جناب استاد آقای یزدانپناه تو همون کتاب معروف دروس عرفان نظریشون مبسوطن این رو باز کردن، خیلی عالی توی چندین صفحه تبیینش کردن. این رو اصطلاحی هم دارن، حیثیت تقییدیه، شأنیه و نفادیه و اندماجیه و امثال ذلک که اونجا میتونید ملاحظه کنید. خب اینم این تبیین. تبیین بعدی، بله حالا من بعضی رو میخوام عبور کنم، یه ذره دیگه شاید خلاصش بکنیم بد نباشه. حالا این بگیم وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی دوباره مخلوقات. حالا عرض میکنم یه تبیینیست علامه طباطبایی داره، توضیح عرض میکنم. ببینید ایشون یه فرقی داره تبیینش، الان عرض بکنم. ایشون هم میپذیره، میگه ما سوا نسبت به خداوند وجود رابطن. رابط یعنی چی؟ ببینید یه تقسیم بندی در وجود هست، در فلسفه میگن وجود یا فی نفسهیست یا موجود، یا فی غیرهیست. این قسیم اونا، فی نفسهی یا فی غیرهی. فی غیرهی یعنی فی نفسهی نیست، چون میدونید دیگه اقسام باید متباین باشن، ولی تقسیم غلط. یا فی نفسهیست یا فی غیرهی. خب بعد فی نفسهی تقسیم داره، انواع تقسیم، یا جوهره یا عرضه یا چیه یا چیه، فی نفسهی، به نفسهی، لنفسهی، تقسیم هایی که داره تو بدای نهایی خوندید دیگه. فی غیرهی قسیم اینه، این هیچ نفسیت نداره. حالا من بهترین مثال بخوام عرض بکنم، آقا این دست من نسبت بدن من وجود رابط، یعنی دست من در قبال بدن من نیست دیگه، عین ربط بدن منه، وجود رابط اینها. نفکر کنید یه موجود، یه موجود این رابطه، نه نه نه، یک موجود در ذیل اینه. معنای حرفی همینه تقریبا. خب آی طباطبایی، علامه طباطبایی، ایشون میفرمان بله ما سوا رابطن. خب همون شد که همون دومی سومی شد، میگه نه یه فرقیشون داره. میگه پس ببخشید دیگه با این بیان شما دیگه بساط مقولات و مقولات عشر و جوهر و عرض و همه رو باید جمع کنیم. برخی از عوازم میگن دقیقا بله، تمام این بحثا باید جمع شه، اصلا با طرحی نو در اندازیم تو فلسفه، اصلا بحثای ماهوی رو جمع شه با قبول وجود رابط ملتزمن. علامه میگه نه، اینا نسبت به خدا رابطن، نسبت به هم نه، یکی جوهره یکی عرضه، دقیقا همه محفوظ سر جای خودش، جواهر و عراض سر جای خودشون، جواهر مادی، جواهر مجرد، اعراض، صفات، همه سر جای خودش محفوظ. نسبت به او بله همه رابطه. این فرقش اینه با برخی تقریبهای قبلی. خب تفسیر بعدی، وحدت حقیقت وجود کثرت وهمی ما سوا. همون شعر معروف که دیگه هم حفظیم، کل ما فی الکون وهم او خیال. یعنی چی وهم او خیال؟ یعنی آقا این کسرات که تو داری میبینی، من دارم میبینم دیگه، کسرات دارم میبینم، میگه ها این ثانیه ما یراه الاحوله، آدم دوبین لوچ، درسته؟ یکی دوتا میبینه، تو دوبینی بنده خدا، اگه سیر و سلوک بکنی میابی جز یک وجود ما نداری. خب کسرات چیان؟ کسرات وهمن، ما یتراان، به ذهن میاد من الوجود، نه اینا وجود ندارن، اینا توهم الوجودن، خیال الوجودن، نه خود وجود، وجود یکی بیش نیست. اینم یک تبیین که البته میدونید همینم مورد انتقاد برخی از بزرگان عرفان و فلسفه است که میگن این حرف حرف مثلا جهله متصوف است، که البته جای خودش باید این بحث بشه. مرحوم آقای آشتیانی، آسد جلال آشتیانی، میگه این نمیدونم جهله، بزرگان از عرفا همینو گفتن دیگه، حالا جای خودش باید بحث شه چرا جهله، ولی خب مرحوم ملا صدر عبارتش آوردم دیگه، ان اکثر الناظرین فی کلام العرفا، اینا چیه؟ چون نفهمیدن حیث لم یصلوا الی مقامهم یا مقامهم ولم یحیطوا بکنه مرامهم ظنوا انه یلزم من کلامهم فی اثبات توحید الخاصی فی حقیقت الوجود و الموجود به ما هو موجود، که چی؟ ان هویات الممکنات امور اعتباریه محضه و حقایقها اوهام و خیالات لا تحصل لها چی؟ الا به حسب الاعتبار دو اسفار داریش. این چه حرفی؟ غلط. جای دیگه هم داره مفصل مرحوم آخوند داره که این حرف خیلی حرف سخیفیست و سبک. داریم داره کم کم با آخرش داریم میرسیم. البته باید حوصله کنید، یه بار میخوام برگردم همه رو دوباره اگه وقت بشه انشاءالله، اگر نبود که یه جنبندی کلی میکنم دیگه. بله. تقریر بعدی وحدت مجموع عالم، پانتئیزم، همه خدایی. شاید مثلا بگیم حتی برخی آتئیست هم همینو میگن، یعنی میگن آقا یک طبیعت واحد ما داریم. حالا تحاشی هم ندارم بگن آقا بی نهایت، آره یه ماده بی نهایت ازلا و ابدا هست دیگه، شما هرچی میبینید تطورات و تعینات و همون یه دونه است. رضا شما تلاشی که دارید میکنید شما موحدین برای اثبات ثانه تلاش ابتری است، نه یک حقیقت و یک طبیعت واحدی است و همه چیز اوست، بقیه هم تطورات همون. حالا اون البته نمیگن خدا دیگه، ولی میگن شما میگن اونا میگن، یعنی اگر علاقه داشتید یا فرصت داشتید این مناظره این آقای امیری با آقای عبدالکریمی بیژن اگه وقت داشتید استماع کنید خیلی خوبه نزایی که هست. اون بنده خدا همینو میگه به او، اون آقای امیری میگه توی میگی وجود وجود وجود، نه حقیقت وجود، حقیقت وجود. میگه آقای حقیقت وجود چیه توی میگی؟ ورای ایناست یا نه؟ اگه ورای اینا نیست ما قبولش داریم اینه که تو میگی، مشکلی با این نداریم. ما مشکلمون اینه شما میگید یک حقیقت متعالی از اشیا ورای اشیا مجرد از زمان و مکان حقیقتا از غیر همه ایناست، مثلا اینا رو خلق کرده، رزق میده، تدبیر میکنه، ربوبیت داره، ما اینو قبول نداریم. خیلی جالبه آخرش آقای عبدالکریم میگه من به این خدا کافرم. کدوم خدا؟ خدای متعالی از اشیا. بعد دعوا دارن میکنن، اون توحید داره اثبات میکنه، رد داره میکنه، اون میگه من به این کافرم، خدای متعالی از اشیا من قبول ندارم، خدایی که خلق کرده ایجاد کرد نه، یک حقیقت وجود. بنده خدا میگم که ما قبول داریم. خب این وحدت مجموعه اینم ملا صدرا نقل میکنه و به شدت رد میکنه. ان بعض الجهل من المتصوفه، ایشون داره توهموا لضعف عقولهم و وهن عقیدتهم ان لا تحقق بالفعل ذات الاحدیه، خدا چیزی ورای همینا نیست، او خودش یک تحقق بالفعل ورای اینها که اینا بشن تجلیات او نداره. میگه این حرف خیلی باطله، این چه حرفیه؟ مثلا شأن عرفا از این بالاتره؟ بدون مظاهرهی و مجالی، بله تحقق هو عالم الصوره و قواه الروحانیه و لا هو ظاهر المجموع لا غیر و ذالک القول کفر فضیح. چه حرفیه؟ حرف بسیار غلطی است. این همین تبیین. تبیین 16 هم خود جناب استاد آقای فیاضی خودشون توی همون جلسه که با جناب استاد آقای عشاقی داشتن یکی از تغییرها رو همین مطرح کردن، تو این کتابشون نیست این، ولی اونجا اینو مطرح کردن. تبیینشون اینه استیعاب، وحدت وجود استیعابی یا نظریه تداخل. ایشون اونجا میگه اینا میتونه یکی از تقریرها باشه. او چیه؟ این خلاصش این میشه، میگیم آقا بدون شک خداوند وجود نامحدود داره، بدون شک در این هیچ تردیدی نیست، همه هم قبول دارن، متکلم غیر متکلم، ما سوا هم حقیقتا موجودن جناب استاد میفرماین و غیر حق هم هستن، حقیقتا هیچ عینیتی بین خدا و خلق نیست، تصریح میکنه ایشون. ولی خب آقای فیاضی شما الان اگه خدا نامحدوده، خب آقایون میگن جا برای غیر نمیگذاره، اینا در قبال او چی میشه؟ میگه آقا اینا در قبال او وجودشون، موتن وجودیشون ماسوا، همون موتن وجودی حقه بدون عینیت. و بعد برای اینکه بتونن یک مقداری نظریهشون رو به ذهن تقریب بکنن، مثلا از فیزیک معاصر احیانا کمک میگیرن، خودشون هم یه خاطره‌ای دارن با جناب استاد آقای گلشنی که ایشون میگه من این رو عرضه کردم، میدونید در طبیعیات قدیم، فیزیک قدیم، تداخل اجسام رو قبول نمی‌کردن، میگفتن ذاتاً محاله که دو جسم در هم تداخل بکنه به نحو دقیق فلسفی ها، یعنی هر موتنی که جسم الف اجزایش حضور داره دقیقاً در همون موتن بدون هیچ تسامح عرفی و مانند آن عرض کنم که جسم بم حضور داشته باشه. قدیمی‌ها میگفتن نمیشه، عقلاً محاله، ولی من فقط نقل میکنم، نمیتونم مثلا فیزیک بلد نیستم. برخی میگن که نه، در فیزیک جدید اجمالاً فی الجمله نسبت به برخی اجسام چرا میشه نور و مثلا شیشه، فرض کنید نور از شیشه عبور میکنه دیگه، درسته یا نه؟ خب هر موطنی که شیشه وجود داره نورم وجود داره، منتها نور و شیشه یکی هن؟ اصلا و ابدا. اون وجود خودشو داره، اینم وجود خودشو داره، حتی شیشه شکسته میشه نور برای خودش هست، هیچ ربطی به هم ندارن، از این جهت ربطی ندارن، دو وجودن حقیقتا، ولی در همون موطن. حالا ایشون میگه چون خدا هم بینا، حتی ایشون هم میگه، میگه فارغ از این که اصلا این نظر درست باشه یا غلط، فرض کنید غلطه، ولی اگر خدا بی‌نهایته، اگر بخواد اشیاء رو به وجود بیاره در کجا ایجاد میکنه؟ خودش که بی‌نهایته. حالا خیلی تعبیره بخوام مثلا کارتونیش بکنم، خدا هر جا رو نگاه میکنه میبینه هست، و کجا میخواد ایجاد کنه؟ هیچ جای خالی نداره. چیکار میکنه؟ در خودش ایجاد میکنه بدون عینیت ها، عینیت نیستا، در موطن خودش اشیاء رو لامنشی ایجاد میکنه و اینا موجود میشن حقیقتا و غیر اون، همه رو هم بخواد چیه معدوم میکنه، هیچی از خودش کم نمیشه، هیچی هم به خودش اضافه نمیشه وقتی ایجاد میکنه. هم تحفظ کردیم بر بی‌نهایت بودن حق، هم تحفظ کردیم بر وجود حقیقی خارجی اشیاء، یعنی اون دغدغه دینی هم که داشتیم با این مرتفع شد. تازه خیالتون راحت باشه، روایات فراوانی هم داریم، داخل اون فل اشیاء چه همینه، اینم همینه میخواد بگه. این نظر جناب استاد آقای فیاضی. نظر 18م عینی، نه خیر، حقیقتا ماسوا موجودن، خدا هم حقیقتا موجوده، حقیقتا ماسوا به ایجاد حق موجود میشن و حقیقتا وجودشون مطلقا مباینه با وجود حق. نه، حادثه، حادثه. ایشون کاملا حدوث عالم رو، البته معتقده ایشان که حدوث عالم دلیل عقلی ندارد، قدم عالم هم دلیل عقلی ندارد، یا هم حرف کانت که داره جدلی و طرف اینن، میگه هر کدوم دلیل خودشون دارن، هیچ کدوم تام نیست، مشکل داره، ولی از جهت نقلی ایشون تصریح کردن در هم گفتارشون هم آثارشون که روایات متواتره که عالم حادثه. یعنی خب بله، الیاتو که بله، الیاتو که همه میپذیرن، همه متکلمان هم میپذیرن دیگه، غیر از الهی و ماینه، تازه اونم بنده خدا گفتن چیز دیگه خواسته بگه. حالا این نظر جناب استاد آقای فیاضی، و البته این نظر طرفداران دیگری هم میدونید داره دیگه. خب اما قول 18 هم وجود رابطی ماسوا، ماسوا وجود رابط نیستن، رابطی هن. خدا وجود مستقله، اینا رابطی هن، نه رابط. فرقش چیه؟ در وجود رابط گفتیم وجود رابط وجود فی غیرهی است، هیچ نفسیتی نداره، هیچ خودی نداره، به تعبیر برخی بزرگان لا ذات للموجود ربطی او رابط، هیچ ذات نداره، هر چه هست در ذیل اون مستقله، که مثالش هم مثال سادش هم عرض کردم. اما وجود رابطی چی؟ شما میدونید دیگه، در اصول و اینا هم خوندید دیگه، معنای حرفی تو ادبیات هم هست، معنای حرفی مستقلا تصور نمیشه، در ذیل معنای اسمی تصور میشه، ولی وجود رابطی مثل معنای اسمیه، یعنی وجود فی نفسهی داره، وجود اعراض وجودشون رابطیه نه رابط. یعنی چی؟ یعنی فی نفسهی واقعا موجودن، اما نفسیتشون عین چیه؟ للغیر بودنشونه. یعنی چی؟ یعنی الان آقا بنده عالمم، انشالله هممون عالمیم، معنای فلسفی البته نه ارزشی، همه بالاخره تصوراتی داریم دیگه. خب این علم عرضه دیگه، درسته یا نه؟ بله. اما عرض این علم وجود فی نفسهی داره، بله، تصور شما نمیکنی، چرا؟ مستقلا تصورش میکنم علمو. خب اما این علم بخواد در خارج موجود بشه، مثلا موضوع میخواد، لغیرهی موجود میشه، لذاتهی موجود نمیشه، جوهر نیست که، عرض دیگه، فرق جوهر و عرض همینه دیگه. حالا ماسوا چی هن؟ ماسوا وجود رابطی هن نسبت به خدا و نه رابط، یعنی کسرت کاملا هست، کسرت واقعیست، حقیقیست، و اینا بسان همون اعراضی که عرض کردم به این وجود حق موجودن، ولی با همین توضیح وجود رابطی دارن نسبت به وجود حق، نه رابط. هم ماهیت هم ذات، وقتی ذات نشد ماهیت هم نداره دیگه، قهرن ماهیت هم نداره، بله دقیقا، چون ماهیت ما یقال فی جواب ماهوه، این اصلا ما یقال محمول واقع نمیشه، چون رابطه دیگه، معنای حرفیه. خب اینم این نکته. خب دیگه دوتا دیگه هم هست، اینم سریع عرض میکنم. یکیش نظریه حلوله، که احیانا منسوب به برخی باز جریان‌های صوفیان است که استاد دیگه اینجا کاملا مطلع هستن و میتونن خیلی دقیق‌تر از بنده گزارش بدن، که اینا هم قائلا مثلا فرض کنید که داره علامه هلی در برخی آثارش وقتی میخواد نقل بکنه میگه، نقد متصوفه بکنه، میگه کسانی هستند که قائلا خداوند در ابدان عارفین حلول کرده، که بعد برخی از اعظم عرفان مثل مثلا شبستری اینها به شدت نقد میکنن دیگه. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین ضلال است. نه اتحادی نیست، حلولی نیست، دویتی چون نیست، این همش فرع بر اثنینیت دوی نیست که حال در دیگری باشه. ولی خب برخی اینو گفتن، یا حداقل منسوب به برخی از جریانهای صوفیست و دیگه، حالا بعدش دیگه میگذرم که خیلی اهمیتی ندارم. 18 تا فلان علال حساب بس. خب این مقام اول بحث که عرض معذرتون که فقط تبیین خیلی مختصر تقریرها بود. حالا اون ادعایی که حقیر دارم، ادعا چیه؟ ادعا اینه که برخی از این تقریرها اصلا وحدت وجود نیست به هیچ نحو. اگرم باشه واقعا اصلا مجازم نیست، غلطه، خیلی تسامح داره. اونایش که هست واقعا وحدت وجوده و قائلای جدی هم داره در همون طیف عرفا و مانند اینها، اونها هم درسته یک اختلاف ظاهری شما احساس میکنی، بدن احساس میکنی آره چند تان دیگه اینا فرق دارن با، ولی به نظر من یک روح حاکم در همشون وجود داره و او چیه؟ و او اینه که هیچ کدوم از این تقریرها به خلقت، به چه معنا خلقت؟ به این معنا نه که اینا خلقت قبول ندارن، همشون مسلمانن، خیلی هاشون میان خدا خالق، آیات قرآن رو میخونن، گریه میکنن، قبول هم دارن، ولی خلقت به این معنا که واقعا خود همونی که گفتم تو مناظره، به این معنا که یک خدایی داریم، یک وجود متعالی از خلق داره، خلقم مباین وجودش با حقی، دو وجودن حقیقتا بدون هیچ شعبه مجاز، یعنی کاملا صفات کمالی مخلوق همش، تمام صفات کمالش از خداوند چیه؟ سلب میشه مطلقا، و صفات خدا هم صفاتش از مخلوق همش سلب میشه، هیچ نحو عینیتی به هیچ توجیهی ندارن، اینو قبول ندارن تمام این تقریرها، این خلقت به این معنا قبول ندارن. چرا؟ چون یه مبنای واحدی در همه این تقریرها تقریبا وجود داره که خدا وجودش بی نهایته. یا اینو واقعی میگی یا شوخی میکنی. اگر واقعی میگی لازمش اینه که این کسرات حالا یا میشن رابط، یا میشن ماهیت، یا میشن شأن، یا میشن نمود، یا میشن حتی عدم نظر به ذاتشون، یا تجلی، یا چه هیچ کدوم یک وجودی ورای وجود حق ندارن. تو همه اینا این تبیین، این معنا ساری و جاریه. حالا من سریع عرض میکنم، یک مروری میکنم، من نمیدونم فقط چقدر وقت دارم که من بدونم چقدر جمع کنم.
اگر که لطف بفرمایید تا حدود 7-8 دقیقه جمعش کنم، 10 دقیقه برای پرسش پاسخ.
چشم من 10 دقیقه انشاءالله جمع میکنم. خب ببین، اولی که وحدت مفهوم بود، انصافا ربطی وحدت وجود نداره. خب تمام متکلما و محدثا همه قبول دارن تقریبا دیگه، خب خدا موجوده، بله ما موجودیم، خب بله، یعنی موجود یعنی چی؟ یعنی از همه ما، هم از خداوند سبحان، هم از ما طرد عدم شده دیگه، هستیم دیگه، واقعا هستیم. شما قائل وحدت بوجه اینو چرا داری رد میکنی؟ مثلا کی اینو رد میکنه؟ بحث نیست. اشکالی همین مثلا حالا با دقت های عقلی کسی بخواد بکنه، ربطی به وحدت وجود باز نداره. هر کی قائل به این باشه، وحدت وجودی به هیچ معنا نیست، هیچ. وحدت وجود کامل، اگر اون شعری که من خوندم از مرحوم نراقی و مانندان، چون ببینید همین سعدی همین شعری که داره اگر شما دنبالش رو بگیرید آخرش میگه چی؟ چو سلطان عزت علم برکشد، اگر غلط نخونم شعرشو، جهان سر به جیب عدم درکشد. اونم چه بسا معالش همون وحدت وجوده، یعنی در قبال او هیچ نیستن. خب بله هیچ نیستن دیگه، وحدت وجود همینو میگن دیگه، هیچن در قبال او دیگه، کأن عدمن. خب اونم که نمیگن، میگن دیگه تجلی، میگن دیگه، یعنی تجلی خود اویند، ورای او نیستن، دو وجود نیست، تجلی خودشه. مثل که الان بنده جای نوری ازم ساطع بشه، نور خودمه دیگه، نوره هست، بله هست، به عین من وجوده. خب اگه همین باشه، همون وحدت وجوده، بله همشون همینو میگن. اگه نه میخواد بگه نه بابا ما اینو نمیخوایم بگیم، یعنی بابا دیگه ما در مقابل تو اصلا به حساب نمیایم، که اونم باز ربطی وحدت وجود نداره. همه متکلمان عالم، همه ما اینجا هستیم، ما هم اینو قبول داریم دیگه، کیه که بگه نه من خدای در قبال تو مثلا میتونم با تو بجنگم، صفری. او اراده کنه هستیم، اراده نکنه معدومی مثلا نیستیم. بله قطعا همین، این وحدت وجود نیست. یا اونی که مرحوم زنوزی فرمودن حیثیت ارتباطیه، حیثیت ارتباطی هم وحدت وجوده، یعنی وجود رابطن، یعنی هویتشون ربطه، نه یه چیزی هست آقا این یه سیبه، بعد ارتباط با خدا داره واقعا، یعنی خدا ایجادش کرده. اینو قبول نداره. این سیب هویتش یه عین و ربط به اوست، یعنی ورای او چیزی نیست، مثل موج و دریا. مثال خودشون میزنن فراوان، همون تمام وجودای رابط که اینا میگفتن رابط رابط رابط، نهایتا مطلب علامه طباطبایی هم اشکال به ایشونه، که اتفاقا اشکال کردن خیلی از شاگردای مکتبشون، که آخه چجوری میشه نسبت به خدا رابط، نسبت به هم جوهر و عرض؟ مگر رابط بودن معنی قیاسی نسبی، معنی نفسیه؟ واقعا رابطه دیگه، وقتی واقعا رابطه دیگه جوهر و عرض جمع شد دیگه. از برخی شاگردایشون به جد نرد میکنن، میگن نسبت به هم